بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌هایی در مورد ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از آن حسام مهدوی به مهمترین خبرها تا این ساعت نگاهی دارد که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ادامه سفر به کشورهای اروپایی برای ملاقات با سیلویو برلسکونی نخست وزیر ایتالیا و دیدار از واتیکان وارد روم شد. انتظار می رود محور گفتگوهای آقای بوش با سیلویو برلسکونی نقش بیشتر نیروهای ایتالیایی در افغانستان و برنامه هسته‌ای ایران باشد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از عزیمت به ایتالیا در سفر به آلمان و دیدار و گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران را مورد مذاکره قرار داده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید تهدیدها و فشارهای غرب برای متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده است. در یک سخنرانی در شهر کرد که مستقیما از تلویزیون دولتی پخش میشد، آقای احمدی نژاد گفت ایران پیروز شده است و دشمنان به گفته او هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند حتی به یک سانتی متر از خاک ایران آسیب برساند. مقام‌های عراقی روز چهارشنبه از مرگ دست کم 5 نفر و زخمی شدن 10 نفر بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در محله پررفت و آمد خادمیه در شمال بغداد خبر دادند. به گزارش ارتش آمریکا در عراق نیز یک متخصص بمبگذار که گمان می‌رود در ایران آموزش دیده باشد، در جریان حمله روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به منزل مسکونی فرد مذکور در جنوب بغداد دستگیر شد. مارک رگو سخنگوی دولت اسرائیل میگوید اعضای کابینه امنیتی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در خلال گفتگوها با میانجیگران مصری توافق کردند طرح جدید عملیات عمده نظامی در نوار غزه را به حال تعلیق درآورند. این اقدام در راستای حمایت از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با حماس انجام گرفته است. با این حال مارک رگو گفت رهبران اسرائیلی از ارتش آن کشور خواستند برای انجام هر گونه حمله نظامی به نوار غزه در صورت شکست احتمالی مذاکرات آتش بس آماده باشند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار یک بیانیه حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان را به شبه نظامیانی که قصد عبور از منطقه مرزی دو کشور داشتند محکوم کرد. در این حمله که در آخرین ساعات روز سه‌شنبه رخ داد 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. ارتش آمریکا میگوید در این حمله که با هماهنگی پاکستان صورت گرفته شبه نظامیان طالبان را هدف قرار داده است. نخستین اجلاس پارلمان صربستان در روز چهارشنبه به خاطر عدم توافق احزاب بر سر تعیین اکثریت بلافاصله تعطیل شد. در انتخابات پارلمانی 11 ماه مه حزب رئیس جمهوری بوریس تاجیک با وجود پیروزی بر حزب رقیب رادیکال نتوانست اکثریت مطلق را از آن خود کند. و پاکستان گزارش یک اتاق فکر یا مرکز پژوهش آمریکایی درباره کمک عواملی از سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور به طالبان را تکذیب کرد.
مهمترین خبرهای ایران و جهان با حسام مهدوی. سپاس و خسته نباشید. اما اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر خاویر سالانا به ایران برای ارائه بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1. دستگیری عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس و انتقال او به زندان. ۲۲ خرداد سالگرد تجمع اعتراض‌آمیز زنان به حقوق تبعیض‌آمیزشان در ایران در میدان هفته تیر تهران. گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. دکتر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه برای ارائه بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به تهران می‌رود. وی روز چهارشنبه پس از گفتگو با وزیر امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک به حل بحران اتمی ایران بیانجامد. هومن سیسان.
روز چهارشنبه مسئولان سیاست خارجی چین و اتحادیه اروپا بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران تأکید کردند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه پس از دیدار با یانگ جیشی وزیر امور خارجه چین با ابراز امیدواری نسبت به اقدامات دیپلماتیک تأکید کرد برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است که مسئله اتمی ایران به گونه‌ای حل شود که جامعه بین‌الملل به طور عینی نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل کند. وزیر امور خارجه چین هم گفت کشورش به دنبال حمایت از کشورهای غیر اتمی و خواستار ثبات و صلح در خاورمیانه است. وی افزود مسئله اتمی ایران باید از طریق راه‌های دیپلماتیک و به شکل صلح‌آمیزی حل شود. خاویر سولانا از جانب گروه 5 به علاوه 1 اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های تهران مذاکره کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر وی روز جمعه به تهران سفر خواهد کرد. بعد از سال 2006 این اولین باری است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر می کند. قرار است آقای سولانا بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 را به ایران ارائه دهد. این بسته در جهت ارائه مشوق‌هایی به منظور ترغیب مقام‌های تهران برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. آقای سولانا روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد سفرش به تهران آغاز دوره‌ای جدید برای حل مسئله اتمی ایران باشد. وی به خبرنگاران گفت ما بسیار امیدواریم که نتیجه مثبتی از ملاقات حاصل شود. سولانا گفت این دیدار تنها یک بار برگزار نخواهد شد و این روندی است که دوباره آغاز می شود تا راه حلی دیپلماتیک برای بحران اتمی ایران پیدا شود. آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آلمان چند هفته پیش بر سر بسته مشوق‌های پیشنهادی برای ارائه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده بودند. هنوز جزئیات این بسته فاش نشده است.
گزارش هومن سیسان را می شنیدید. اما پیش از کنفرانس مطبوعاتی خاویر سولانا، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت، سخنان پیشین خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت برای متوقف کردن این برنامه دیپلماسی نخستین انتخاب است، اما دیگر گزینه‌ها نیز همچنان روی میز قرار دارند. فرین آسمی. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار امروز چهارشنبه خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با آلمان هشدار داد که روابط تجاری خود با ایران را قطع کند و اعلام کرد قصد ندارد در زمینه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از زور استفاده کند. آقای بوش در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان گفت که می‌خواهد مسئله ایران را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند، اما بار دیگر تکرار کرد که تمام گزینه‌ها روی میز است.
گزینه اول من البته حل این مسئله از طریق دیپلماتیک است، اما همه گزینه‌ها روی میز است. گزینه اول حل این مسئله از طریق همکاری نزدیک با یکدیگر است، با فرستادن پیامی دوگانه به ایران که همواره سیاست دولت من بوده است، مبنی بر اینکه اگر غنی‌سازی اورانیوم را به طور قابل بررسی به حال تعلیق درآورید به انزوای خود پایان خواهید داد.
جورج بوش همچنین گفت که مردم ایران شایستگی داشتن دولتی بهتر از این دولت را دارد.
رژیم ایران تا اینجا انتخابی کرده است که این انتخاب برای مردم ایران انتخاب بدی است. مردم ایران شایستگی بیشتری دارند از اینکه در جهان منزوی باشند. مردم ایران سزاوار داشتن چنین دولت غیرقابل اطمینانی نیستند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در این کنفرانس خبری گفت که اگر ایران به پیشنهادات آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ ندهد، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت دوران جورج بوش به پایان رسیده است و تهدیدها و فشار غرب برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده است. جورج بوش روز چهارشنبه شنبه در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان همچنین به خبرنگاران گفت که از جنگ با عراق به هیچ وجه ابراز پشیمانی نمی کند و تصمیم سرنگون کردن صدام حسین تصمیمی درست بوده است. رئیس جمهوری آمریکا پس از ایتالیا به فرانسه، بریتانیا و ایرلند سفر خواهد کرد.
فرین عاصمی نگاهی داشت به کنفرانس مطبوعاتی مشترک جورج بوش با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دو هفته پس از آنکه انتشار خبر طرح ادغام بانک‌های بزرگ دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه جنجال آفرین شد، روز چهارشنبه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی وجود این طرح را تایید کرد و گفت دولت آقای احمدی نژاد سرگرم بررسی این طرح است. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه طرح ادغام بانک‌های بزرگ دولتی و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه را در دست بررسی دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای داوودی طرح ادغام بانک‌ها را طرحی در کنار سایر طرح‌ها برای اصلاح ساختارها و قوانین بانکی ایران عنوان کرد، اما در این حال گفت دولت هنوز در مورد این طرح به جمع‌بندی نرسیده است. اظهارات پرویز داوودی در حالی است که به گزارش پایگاه اینترنتی آفتاب، حسین سمسامی سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش از ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی پیشنویس ادغام بانک‌ها را حاصل بررسی‌های کارشناسان ندانست و وجود آن را تکذیب کرد. آقای سمسامی گفت نمی‌دانم عده‌ای از کجا طرح ادغام بانک‌ها را آورده‌اند، اما من آن را تکذیب می‌کنم. پیش از این هم روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی انتشار خبر ادغام 8 بانک دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه را جعلی توصیف کرده بود. خبر ادغام بانک‌های بزرگ دولتی اولین بار و حدود 2 هفته پیش توسط خبرگزاری نیمه رسمی فارس که حامی مواضع دولت آقای احمدی نژاد است انتشار یافت. خبرگزاری فارس گفته بود بانک‌های تجارت، صادرات و ملت پس از ادغام تبدیل به بانک قرض‌الحسنه خواهند شد و سایر بانک‌های بزرگ نیز پس از ادغام در قالب یک بانک سرمایه‌گذاری که هنوز نام آن مشخص نشده فعالیت خواهند کرد. در این حال خبرگزاری فارس در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان و مدیران اقتصادی طرح ادغام بانک‌های بزرگ دولتی را غیر سودمند توصیف کرده و آن را خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا معرفی کرده بود. برخی کارشناسان نیز به این خبرگزاری گفته بودند طرح ادغام بانک‌ها باعث افزایش دوباره نقدینگی می‌شود و از دیگر سو این طرح مغایر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی عنوان شده بود. تهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز طرح ادغام بانک‌ها را طرحی خام که از اشکالات متعدد رنج می‌برد توصیف کرده بود. در هر حال تایید وجود طرح ادغام بانک‌ها توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در حالی است که انتشار این خبر توسط خبرگزاری فارس یکی از دلایل اصلی توقیف 3 روزه این خبرگزاری در هفته ای که گذشت عنوان شد.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس خبر داده است عباس پالیزدار صبح روز چهارشنبه پس از احضار به شعبه دوم کارکنان دولت بازداشت و به زندان منتقل شده است. عباس پالیزدار نامزد حامیان دولت نهم در انتخابات شوراهای شهر و به گفته خود دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است که در سخنرانی خود در دانشگاه همدان شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به راندخاری و ارتباط با مافیای اقتصادی متهم کرده بود. حسن جعفری از رادیو فردا و مطالبی بیشتر در این باره.
افشاگری، اخبار پشت پرده، رازهای مگو و سرانجام بازداشت و زندان. ماجرایی که نزدیک به 1 هفته است عده زیادی را به تب و تاب انداخته و تکذیبیه پشت تکذیبیه صادر می شود، با زندانی شدن افشاگر وارد مرحله ای تازه شد. اما او کیست و موضوع افشاگری ها چیست؟ 14 اردیبهشت ماه عباس پالیزدار در یک سخنرانی در دانشگاه همدان خود را عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه معرفی کرد و خبر از اختلاس، زمینخاری، تصاحب کارخانه و راندخاری‌های میلیاردی بیش از 44 تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی، امامی کاشانی، واعظ طبسی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، اسکر اولادی و محمد یزدی داد. متن این سخنرانی 4 روز پیش بر روی اینترنت منتشر شد. پیش از این عباس پالیزدار در گفتگو با رادیو فردا این سخنرانی را تایید کرده بود.
بله مطالبش من هر چی که مدرک داشتم سند داشتم مطرح کردم. البته نه همشو، خیلیش داشتم مونده که حالا در آینده مطرح خواهم کرد. هر چیزی که گفتم سندش رو داشتم.
انتشار فیلم و متن سخنرانی عباس پالیزدار بر روی اینترنت جنگ رسانه‌ای تمام عیاری را در بین طیف‌های مختلف جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی رقم زد. حامیان دولت محمود احمدی نژاد پالیزدار را از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس یعنی نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت خواندند و مرکز پژوهش‌ها نیز در برابر ضمن انکار عضویت تمام وقت او در آن مرکز با انتشار مجدد لیستی انتخاباتی یادآوری کرد که عباس پالیزدار در انتخابات شوراهای شهر نامزد فهرست حامیان احمدی نژاد بوده است. کمی بعد طیف‌های اصولگرا زاویه اتهامات را به سوی خود پالیزدار برگرداندند و از اختلاس 63 میلیارد ریالی او خبر دادند. البته در جریان این مقابله‌جویی‌ها هیچ یک از طیف‌های سیاسی و ارگان‌ها و نهادها به محتوای سخنان عباس پالیزدار نپرداخت و تنها شخص او و مسئله وابستگی یا عدم وابستگی‌اش به مراکز و هیئت‌ها و نهادهای رسمی مد نظر قرار گرفت. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس بر این باور است که مجریان اصلی افشاگری‌های اخیر گروهی است که او آنها را نو محافظه‌کاران می‌نامد.
این بازی افشاگری در نظام جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً با معرکه‌گردانی اون جنایی که اصطلاحا ما بهشون میگیم نو محافظه‌کاران، یعنی محافظه‌کارانی که به نسل جدید جناح راست تعلق دارن و نه بنیانگذاران انقلاب یا مثلا اداره کنندگان جنگ یا غیر ذلک، نسل جدیدی هستن که اومدن به صحنه با اعتماد به نفس خیلی زیاد. سوابقشون معمولا سوابق نظامی امنیتی است و با تکیه به همین ارتباطاتی که در داخل دستگاه نظامی امنیتی دارن میخوان خیلی سریع رقبای خودشون رو، حتی رقبای محافظه‌کار خودشون رو از میدون بدر بکنن. خب طبیعتاً اینها یکی از ابزارهای مهمی که همواره در معرض وسوسه‌اش قرار دارن برای استفاده کردن علیه رقبای خودشون همین افشاگری‌هایی است که پایه و اساسش برمیگرده به اطلاعاتی که منشأش دستگاه‌های نظامی امنیتی هستش.
از سوی دیگر حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران وقوع چنین رویدادی را نشانه‌ای قلمداد می‌کند بر پایان دوران احمدی نژادی.
مسئله مجلس هشتم، کنار زدن آقای حداد عادل و روی کار اومدن لاریجانی یک واقعیتی رو ثابت میکنه، اینکه در ایران دوران احمدی نژاد در حال خاتمه یافتنه و یا در حقیقت میشه گفتش که احمدی نژاد وارد پروسه افول شده. امثال آقای پالیزدار افرادی هستن که ببینن چرخش قدرت به کدوم طرف است، به اون طرف جلب بشن. الان این آقا متوجه شده که قدرت دیگه در دست احمدی نژاد نیست و یا اون کسانی که از احمدی نژاد حمایت میکردن و ایشون رو ساپورت میکردن و ایشون اومدن و ایشون مول کردن، این ستاره در حال افوله.
اما گذشته از افول یک ستاره یا طلوع دورانی دیگر، پرسش فعلی آن است که چنین افشاگری هایی آیا سر خود و یک تنه انجام می شود یا باید آن را طراحی شده و با مجریانی بیش از یک نفر قلمداد کرد. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس.
وقتی که چنین افشاگری انجام میشه به هیچ وجه نمیشه تصور این رو داشت که سر خود انجام میشه، یعنی حتما کسانی در سلسله مراتب بالاتر افشا کنندگان قرار دارن که اونها رو تغذیه میکنن با این اطلاعات و اونها رو ترغیب میکنن به این افشاگری ها. خب افرادی هم هستن که خب ممکنه که جاه طلبی های شخصی داشته باشن و هر حال انگیزه های شخصی بیشتری داشته باشن برای اینکه یه همچون پروژه هایی رو پیاده کنن.
اما چون این افشاگری هایی را چه پروژه بدانیم و چه سر خود و فردی، پیامدهای اجتماعی آن چیست و چه تأثیری بر تحلیل ها دارد؟ حسن فتحی:
این خب خیلی تاثیرگذار هستش، یعنی مشخص میکنه که برخلاف شعارهایی که داده میشه، برخلاف ادعاهایی که میشه و ادعی از دست‌اندرکارا این ادعاها رو دارن، پشت پرده چه مسائلی در جریان هست. افشاگری های امثال پالیزبان، حوادثی که مثل ماجرای آقای شهرام جزایی نبود، پرده رو از روی یک سری واقعیت ها کنار میزنه، واقعیت های انکارناپذیری رو آشکار میکنه.
صبح چهارشنبه عباس پالیزدار پس از احضار به شعبه دوم کارکنان دولت بازداشت و به زندان منتقل شد. برخی تحلیلگران افشاگری‌های اخیر او و همچنین برخی افشاگری‌های دیگر از جمله مطالب عبدالله شهبازی را عرصه جدید دست کم پس از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی ارزیابی می‌کنند که چه به آشکار شدن واقعیت‌های بیشتر منجر شود و چه انسدادی سیاسی را رقم بزند، به هر روی نقطه عطفی تأثیرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.
حسن جعفری نگاهی داشت به چندشون بازداشت عباس پالیزدار به خاطر افشاگری ها و اتهامات او در مورد تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
امروز 22 خرداد مصادف است با سالگرد تجمع اعتراض‌آمیز زنان به حقوق تبعیض‌آمیز در میدان هفته تیره تهران، روزی که به عنوان روز ملی همبستگی زنان ایران نامیده شده است. با توجه به اینکه با گذشت 2 سال از این واقعه همچنان زنان و مردان فعال در زمینه حقوق برابر با احکام سنگین قضایی مواجه می‌شوند و برای فعالیت‌هایشان هیچ گونه آزادی ندارند، کمپین بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌ای که از سوی ده‌ها سازمان از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، انجمن حقوق زنان در توسعه، کمپین جهانی برای توقف کشتار و سنگسار زنان و ده ها سازمان بین المللی دیگر امضا شده است را منتشر کرده. در همین رابطه هانا کاویانی در گفتگوی با هادی قائمی، مؤسس کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، از وی درباره این بیانیه و دلایل انتشار آن پرسیده است.
ما در آستانه 22 خرداد هستیم، روزی که 2 سال در تهران تجمع اعتراض آمیزی انجام شد و با شدت سرکوب شد، منجر به دستگیری 7 فعال حقوق برابری شد و نقطه عطفی بود در برخورد حکومت با حرکت‌های مسالمت‌آمیز فعالان زنان. و این روز به عنوان روز همبستگی زنان در ایران اعلام شده و کمپین بین‌المللی حقوق بشر این بیانیه رو تهیه کرد و سازمان‌های عمده بین‌المللی از جمله ملل، دیدبان حقوق بشر، بزرگترین سازمان‌های زنان در دنیا این رو امضا کردن، بیش از 40 سازمان. و منظور از این هست که از دولت ایران خواسته بشه که این حرکات مسالمت آمیز رو برخورد خشن باهشون نکنه و خواسته های برحق زنان رو در این زمینه بده و در راه تغییراتی قوانین تبعیض آمیز اقدام کنه.
کلن چرا انقدر فشار بر روی جنبش زنان خصوصا در سالهای اخیر در ایران زیاد هست؟
متاسفانه به دنبال نگرشی هست که اتهام علیه امنیت ملی رو به زنان وارد میکنن و همونجوری که فعالان زنان بارها در ایران گفتن، آیا وقتی که یک زن میگه که من نمیخوام شوهرم همسر دیگری بگیره، آیا این چجور میتونه اقدام علیه امنیت ملی تلقی بشه؟ و نمونه ای از نگرش کاملا غلط مسئولین نظام الان به این حرکات مسالمت آمیز هست.
آینده جنبش زنان رو شما چطور میبینید؟
من فکر میکنم آینده روشنی داره، چون که این مسئله که نیمی از جمعیت ایران رو شامل میشه و آگاهی وسیعی در قشر زنان وجود داره، هم از نظر کمی هم از نظر کیفیتی، و میبینیم که بستگی به گروه به خصوصی نداره، در جامعه هست. و برای مثال جدیدن یکی از دختران روحانیون به اسم خانم فاطمه صادقی مقالی نوشتن، مسئله حجاب رو به چالش کشیدن و میبینیم که در همه گونه نگرش فکری در ایران فشارها و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مسئله هست و خواستای تغییرات وجود داره. ولیکن راه سختی در پیش هست، ولیکن آینده روی هم رفته باعث به تغییرات خواهد شد، چون که همونطور که گفتم نیمی از جمعیت این خواستار رو داره.
گفتگوی هانا کاویانی را شنیدید با هادی قائمی، مؤسس کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر به مناسبت سالگرد 22 خرداد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سلام. سایمون وایزنتال یکی از اسرای یهودی اردوگاه ماتنهاوزن در اتریش بود که در ماه می 1945 پس از پیروزی قوای متفقین در حالتی نزدیک به مرگ از شدت بیگاری و گرسنگی به دست آنها نجات پیدا کرد. آقای وایزنتال از آن تاریخ تا روز مرگ خود در سن 96 سالگی در سال 2005 زندگی خود را وقف شناسایی، دستگیری و به محاکمه کشاندن سردمداران فراری حزب نازی و مسئولین کشته شدن 6 میلیون یهودی، کولی‌های اروپا و شهروندان لهستانی کرد که به عنوان مردمی پایین رتبه و نامرعوب بیگناه در اردوگاه‌های مرگ هیتلری نابود شدند. در بیش از 50 سال وایزنتال پژوهش‌های خود را از پشت یک میز کار آلبالویی رنگ در یک دفتر کوچک در شهر وین به انجام می رسان. در این دفتر بود که او ساعتها روی مدارک و یافته هایی که از ماموران اس اس و اظهارات یهودیان و دیگر نجات یافتگان هولوکاست تهیه کرده بود کار می کرد و همواره مصمم بود تا بنابر گفته خود او این جنایتکاران فراری را تا آخر دنیا هم که شده تعقیب کرده و به محاکمه بکشاند. در این مدت او توانست بیش از 110 تن از افسران بالا رتبه و دیگر ماموران اجرای این جنایات را یافته و به محاکمه بکشاند. امروز دفتر محل کار سایمون وایزنتال عیناً به شکل آخرین روزی که از آن استفاده شده است از شهر وین به موزه بردباری لس آنجلس منتقل شده است و با بریده‌های روزنامه، یک تلفن قرمز، پیپ مصرف شده آقای وایزنتال و 1500 جلد کتاب پژوهشی در گوش و کنار آن و حتی نسخه از کتاب گل آفتابگردان یا امکان و محدودیت های بخشش به قلم وایزنتال عیناً بازسازی شده است. خاخام ماروین هایر، مدیر مسئول موزه بردباری که به نام مرکز سایمون وایزنتال نیز معروف است، درباره نمایشگاه اخیر می گوید، این یک نمونه بارز از تاریخ زنده است که نشان می‌دهد چگونه مردی که هیچ گونه تخصصی در کار تحقیقی یا کارآگاهی نداشته است توانست جمعی از مخرب‌ترین جنایتکاران تاریخ بشریت را به دست عدالت بسپارد. در سال 2003 پس از مرگ همسر وایزنتال این شکارچی نازی‌ها با همفکری رئیس موزه بردباری تصمیم گرفتند این دفتر را به محل موزه در لس آنجلس منتقل کنند. چندی بعد یک نیکوکار ثروتمند به نام آلن کاستن مخارج 1 میلیون دلاری انتقال دفتر کار وایزنتال به موزه را تقبل کرد. آقای کاستن که از 30 سال پیش با وایزنتال دوستی نزدیک داشته است به خبرنگاران گفت وقتی من با شگفتی از مردی که پیش از زمان نازی‌ها و اردوگاه مرگ به شغل طراحی و معماری اشتغال داشت پرسیدم چرا پس از جنگ به حرفه اصلی خود باز نگشت، او به من گفت من مصمم بودم که هولوکاست و قربانیان آن هرگز فراموش نشوند. سالها پیش هنگامی که یک گروه نئوناتسی اعلام کرد که آن فرانک دختر نوجوان یهودی که در دوران نازی‌ها به همراه مادر و خواهرش پس از 2 سال زندگی پنهانی در یک انباری در آمستردام در اردوگاه مرگ کشته شد یک داستان خیالی بوده است، سایمون وایزنتال 5 سال تلاش کرد تا بالاخره کارل سیلبرباور مامور اس اس اتریشی تباری که آن فرانک و خانواده او را دستگیر کرده بود شناسایی کرد. یکی از مدارک روی میز وایزنتال در این نمایشگاه اخیر پرونده جنایت‌های آدولف آیشمن، طراح و پیشبرنده طرح کوره‌های آدمسوزی و اردوگاه‌های مرگ است. تحقیقات وایزنتال درباره آیشمن که خود را مرده وانمود کرده بود تا همسرش بتواند حقوق بازنشستگی او را دریافت کند، منجر به پیدا کردن این جنایتکار نازی در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال 1960 میلادی شد.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، دگرگونی آب و هوای کره زمین و افزایش ناگهانی بهای نفت گفتگو کرد. در ایران عباس پالیزدار بازداشت و زندانی شد. نام آقای پالیزدار در دو هفته اخیر به سبب افشای نام برخی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در رابطه با فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاده است. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری شبانگاهی